أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بین امور هشتگانه مشخص شد به اینکه مهمترین امر همون مسئله ششم هست، یعنی بررسی نصوص خاصه مسئله، وگرنه اجماع یا قواعد عامه یا روایات عامه یا حرمت اعانت بر اسم یا وجوب دفع منکر و مانند آن، اونا سهم تعیین کننده ای ندارن. فقط امر ششم از این امور هشتگانه است که می تواند فتوای نهایی درباره تصویر و تمثیل و امثال ذلک را بیان کند. بررسی نصوص هم به این نتیجه می رساند به این که تعبیرات تندی که در روایات هست امر به نفخ و مانند اون که در روایات آمده، این شامل مطلق تصویر و تمثیل نخواهد شد، طوری که مجسم و غیر مجسم همه رو شان بشود، بلکه ظاهر در مجسم است و مطلق اهداف را هم شامل نخواهد شد، بلکه مخصوص اون هدفی است که جنبه تقدیس و تعظیم و تکریم عبای داشته باشد یا لااقل باعث توقف است. مثلا امر به نفخ، این نشون میدهد به اینکه صورت مطلق نیست بلکه صورت زیرو است. تعبیر به اینکه اگر کسی تصویر کرد، تمثیل کرد، فقط ذات الله سبحانه و تعالی، این کار تضاد با خداست، معلوم می شود به اینکه منظور صرف ایجاد یک صورت یا تقسیم یک صورت شی نیست، برای اینکه این کارهایی که بشر انجام میدهد غالبش شبیه با موجودات عالم طبیعت است. معلوم می شود کسی که قصدش یک داعیه ربوبیت داشتن است یا تقدیس کردن اون مصنوع است، مشمول این حدیث است، وگرنه صرف این کار هنری تضاد با خدا نیست. تعبیر سوم آن است که اگر کسی این کار را بکند از اسلام خارج می شود، نظیر همه اون من جدد قبرن که هم من حدد قبرن گفته شد، من جدد قبرن گفته شد. خب این تعبیر نشون میدهد که کسی که در صدد تجدید بنای قبر، بازسازی قبر است، داعیه تقدیس و تعظیم و تکریم اون قبر را دارد، هم تکریم عبادی. تعبیری که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منو امر کرده است که قبور را حد میکنم و صورتها را محو کنم، این نشون میدهد که اون قبوری بود که مورد تکریم عبادی بود یا صورتی بود که مایه تعظیم عبادی بود. شاهد ششم این است که میفرماید این صورتها اگر زیر پا باشه عیب نداره، رو دیوار باشه، رو تخت باشه عیب داره. خب اگر یک کاری است، کار هنری، و هیچ فرقی هم ندارد بین این که چه روی دیوار باشه چه روی فرش زیر پا باشه، این چه حرمتی مطلق داشته باشه. از این که شاعر مقدس می فرماید به این که اگر این نقش رو فرش باشه که یوت او علیها، زیر پاس پاروش میره اب نداره، ولی اگر رو دیوار باشه اب داره، معلوم میشه به این که اگر جنبه تقدیس و تکریم باشه اب داره و اگر جنبه هنری و عادی باشه عیب نداره. میمونه اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم که تکیگاه بعضی از بزرگان است، که این هم سندن تام است هم به زعمین ها اطلاق دارد، و اون روایت سه باب 94 از ابواب ما یکتسب به بود که چندین نوبت این حدیث به لحاظ صحت سند خونده شد. حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز ان محمد ابن مسلم نقل میکند که سند صحیح است. محمد ابن مسلم میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، عیب ندارد اگر مادامی که اون منقوش حیوان نباشه. خواستن به اطلاق این صیغه تمسک کنند که اگر حیوان بود اشکال دارد. اولا محور سوال معلوم نیست، همونطور که سیدن استاد امام رضوان الله علیه اشاره کردن، این که سوال کردن ان تماثیل شجر و شمس و القمر یعنی احداث و تصویر و ترسیم اینها چطور است. سوال در این است که این نقش ها را بکشیم جایز است یا نه. این یک. آیا محور سوال این است که بازی با اینها عیب دارد یا نه، لعب با اینها اشکال دارد یا نه؟ چون که در بعضی از نصوص هست که سوال میکنند از لعب به تماثیل، حضرت فرمود که مثلا عیب ندارد. این دو، پس معلوم نیست که محور سوال احداث و تصویر این صورت هاست یا چیز دیگر، چون که معلوم نیست محور سوال لعب با این صور است یا نه، و معلوم نیست که مدار سوال این است که آیا می شود اینها را در اتاق های خانه ترسیم کرد، تزویق بیوت جایز است یا نه، که اگر نه متوجه تزویق بیوت و تزیین بیوت بود، این دلیل نیست بر اینکه انسان نتواند به عنوان یک آثار هنری در تابلوی در یک کاغذی رسم بکند. بیوت از اون جهت که دائما انسان در زندگی میکند یا نماز میخواند از این کار باید منزه باشد. چه اینکه معلوم نیست، محور سؤال این است که مکانی که نمازگزار در اون مکان نماز میخواند آیا اینها باشه عیب داره یا نه. چه اینکه مدار سؤال روشن نیست که آیا قبله مسلی، روبروی مسلی اینها باشه عیب داره یا نه. نمیشه گفت که همه اینها رو به طور مطلق همه اینها رو در بر میگیرد. چه اینکه ظاهر سؤال از تماثیل شجر و شمس شاید این باشد که حالا تمثالیست کشیده شده، صورتیست ترسیم شده، میشه انسان از اونها استفاده کند یا نه، نگهداری کند یا اونها را یا نه. شاید سوال راجب اقتنا و امثال اینها باشه، نه راجب اصل تصویر و تمثیل. چون مدار سوال روشن نیست و در کلام سائل هم هست نه در کلام امام سلام الله علیه، نمیشه اطلاق بگیریم. چه اینکه این که فرمود لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، این مفهومش آن است که اگر اون تمثال تمثال حیوان بود فیه بأسون، البته بالقول مجمل فی الجمله را ثابت بکننده بالجمله را، فیه بأسون، آیا منظور از بأس حرمت است یا بأس شامل اون کراهت های شدیده هم خواهد شد؟ چه این که در این گونه از موارد در بسیاری از این مصادیق بر مکروه در جایی که حکم کراهت است به عنوان فیه بحثون یاد شد. حضرت هم فرمود به این که مادامی که حیوان نباشه عیب نداره، اصلاح نداره. وقت ما نمیدونیم به این که بعث نداره و جایز است چیه، که 5-6 امر یاد شد. نمیدونیم اقتناع تمثیل است، قرار دادن تمثیل است در قبله مسلی، قرار دادن تمثیل است در مکان مسلی، معلوم نیست، ابهام است، اطلاق نیست. اگر اطلاق بود بله، اما ابهام است. شواهدی در بین متکلم و مجیب هست، بین سائل و مجیب هست که سائل رو قانع میکنه و همونطور هم نقل میکنه. برای کسانی که محل ابتلاعشون بود همون رو نقل میکنه. اما ما که خارج از فضای سوال و جوابیم نمیدونیم که محمد المسلم از چه محوری سوال کرده. خب پس معلوم میشه که ناظر به تمثیل نیست و حالی که اقتناعش هم میگن جایزه، پس معلوم میشه این بحث کراهتی است. اگر سؤال محور اصلیش اقتناع و نگهداری و ناظر به بقای این صورت هاست و حضرت فرمود اگر چون چه حیوانی نباشد عیب ندارد، اگر حیوانی باشد فی بعثون، معلوم میشود اقتنای صور مجسمه فیه بعثون. چون فتوای اصحاب رضوان الله علیهم این است که این کراهت است، پس بعث بنی کراهت خواهد بود. و در چنین فضایی نمیشه به این عنوان که سندش صحیح است در برابر روایت های دیگر ما اون فتوا را بالقول المطلق از او استنباط بکنیم. این که فرمود ان تماثیل شجر و شمس و القمر فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، اونم جریان شمس و قمر هم تمثالش هم برای به این جنبه قداست داشت. از این روایت نمیشه اطلاق گرفت. چه این که اون بیانی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد از نقش خاتم خواستن نهی بفهمند در اون حدیث مناهی، اشکالی که متوجه جریان حدیث مناهی است این است که اولا سند ضعف دارد و یه سلسله مرسلاتی است که مرحوم صدور رضوان الله اینها رو در پایان ذکر کرده. با قطع نظر از ضعف سند، یه اشکالی است که دیگران بر مرحوم شیخ وارد کردن و این است که نهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این امور به لسان واحد نیست. اینا یه مناهی فراوان پراکنده بود که از در لسان روایت جمع شده. نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم انزال کشه و نهی از نقش خاتم هم هست. این چنین نیست که همه اینها را حضرت در یک مجلس فرموده باشد. اگر کسی بخواهد از راه وحدت سیاق استفاده حکمی بکند، پاسخش البته این است که اینها که در جمله واحده در مجلس واحده بیان نشدند، اینا احادیث متعدد و متنوعی هستند که در اینجا جمع آوری و گردآوری شده. این اشکال به سؤال و جواب قبلا بازگو شد، یعنی استدلال کردن به این حدیث، بعد از راه وحدت سیاق خواستن استفاده کنن، بعد پاسخ داده شد به این که اینا که یک جا صادر نشد، که این حرفا قبلا گذشت. اما بیانی که سید الاستاد رضوان الله علیه امام رضوان الله علیه دارن این است که این مناهی الفاظش به ما نرسیده، فقط در روایت دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از فلان امور نهی کرده. الفاظ اون حضرت که ما نرسیده تا ما از اون لفظ حرمت یا کراهت استنباط بکنیم. اگر ماده نهی بود که مثلا پیغمبر فرمود نهیتکم عن کذا یا انهاکم عن کذا، ما از اون یه جور استفاده میکردیم. اگر صیغه نهی بود میفرمود لا تفعلوا کذا، ما از اون جور دیگه استفاده میکردیم. همون نزاع معروف در این که آیا ماده نه دلالت بر حرمت دارد یا نه، صیغه نه دلالت بر حرمت یاد دارد یا نه، آیا فرق است بین ماده نه و صیغه نه یا نه، همون نزاعی که در کتاب اوامر بین ماده امر و هیئت امر هست که اگر بفرماید امر تو کم مفادش چیست، اگر بفرماید افعلو کذا مفادش چیست. همونطوری که اونجا یک بحثی است بین تفاوت بین ماده امر و صیغه امر، چون که در نواهی بحثی است تفاوت بین ماده نهی و صیغه نهی، اینجا اون الفاظ شریف حضرت به ما نرسیده است که ما بفهمیم این با ماده نهی نهی فرمود نهی تو کم انکزا، یا با صیغه نهی نهی فرمود. خب چرا؟ ماده نهی هم همینطور دیگه، امر کردن هم ماده امر هم امر کردن دیگه. نه اون امری که امر دیگر دارد، اون امر معنی شیء از جمعش اموره، نه اون امری که جمعش اوامره. اون امری که جمعش اوامره همینه دیگه. اگه بگیم امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به کذا، امر گاهی وجوبی است، گاهی استحبابی، نهی هم گاهی تحریمی است، گاهی تنزیهی. و نهی هم در موارد تنزیه هم هست. همین نهیی که مناهی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد، نهیتم کذا نهیتم کذا، اینا هم در موارد تنزیهی هم هست. خب پس بنابراین ماده نهی مثل ماده امر در موارد گوناگون استعمال میشه. اصل اولیش ما از کجا حرمتش نهی تنزیهش رو تعریف، ماده امرم برای بعث دیگه. اینا اشکال نیست، اشکال آن است که بله نقل به معنا مال جایی است که غالبا نقل به معنا است، مال جایی است که به مبادی حسی نزدیک است، قریب به حس است. ما در کل روایات نقل به لفظ یه چند تایی است که برخی از اینها رو مرحوم شهید رضوان الله علیه آماگیری کرده. انما الاعمال بالنیات و امثال ذلک، این گونه از احادیث است که نقل به لفظ است، وگرنه این بیسیل جواب وسائل قالب اینها نقل به معناست. این یه مطلب. با اینکه قالب اینها نقل معناست، یعنی در هر هزار روایتی مثلا شاید 5-6 تا روایت حد اکثر نقل به لفظ باشه که نیست، قالب اینها نقل معناست. این یه مطلب. و به همه ظواهر اینها اعتماد می شود. دو مطلب. سرش آن است که این راوی عادل امین وقتی نقل به معنا میکند، این به مبادی حسی چون دسترسی دارد، این مسموعات را با الفاظ شبیه این نقل میکند. اینکه سخن از اون معانی عقلی بلند نیست که الان شما یه مطلبی رو از یه مرجعتون سوال میکنید، بعد این رو برای دیگران نقل میکنید. حالا عین الفاظ مرجعتون رو حفظ میکنید یا نه، همون معنا را به یه لفظ دیگر که قریب به حس است، که قریب به اون لفظی که ایشون فرمودن هست، نقل میکنید. دیگه عوض که نمی کنید کلمات دو پهلو یا متشابه را که بازگو نمی کنید، که چون بنای عقلا بر همینه. شما الان در تمام پیام ها به استثنای اون پیام های رسمی که کتبی است، در تمام این پیام ها، در تمام این مقابله ها، یه چیزی رو به دوستتون میگید که به فلان کس برسونه، او هم همین مطلب رو میرسونه. حالا لازم نیست این لفظ رو حفظ کرده باشد، که اینا مبادی حسی داره، قریب به حس است. اگر ما احتمال اشتباه بدیم در این گونه از امور قریب به حس، اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان جاری است. اگر احتمال بدیم که عمدن عوض کرده باشد، اون وثوق عدالت این راوی مانع است. احتمال بدیم که سهوًا عوض کرده باشد، در مبادی حسی این اصالت عدم غفله جاری است. خب نه همش محفوظه، به همین دلیل اونجاشون لفظ است. نه اون معانی که در مسائل عرفی معتبر نیست. شما همین پیام را او با ماست، ما با اوی با همیم، هر سه رو وقتی به عرف القا کنید یه معنا میفهمد، اما وقتی که برسید به اون مدارج عقلی میبینید فرق میکند. اونجا اونها که معیار درک و مفاهمه عرف نیست. همه این تلاش هایی که میکنند در باب ظواهر برای آن است که ما اطمینان داریم این لفظی رو که راوی نقل کرد یا این لفظ امام سلام الله علیه است یا غریب به اوست. اگر بعید از او بود و تفاوت مفهومی داشت این شخص عوض میکرد یا عمدن عوض میکرد که وثوق و عدالت او مانع چنین کار است، یا سهوان عوض میکرد که اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان حاکی است، اصول عقلایی است. بله دیگه. نه منظورانه که الان رو توجه کنید ببینید که اشکال چیه. سیدن استاد امام رضوان الله علیه اشکالشون این است به این که ما گذشته از ضعف سند از راه وحدت سیاق نمیاییم تا کسی بگوید به این که اینا که یه جا جمع نشد، یه جا صادر نشد، اینا پراکنده است، جواب ما بدن. ما اشکالی که بر این مناهی داریم این است که این الفاظ به دست ما نرسیده تا ما رو این الفاظ استنباط بکنیم. این روایتی به ما برسد ما این روایت را دیگه نمیگیم چون نقله و معناس الفاظ دخیل نیست، میگیم یا همون لفظ ها به ما نقل شده، برای ما نقل شده، یا قریب به اون الفاظ نقل شده، لذا همه خصوصیات محفوظ. اما اینجا نه نقل معناست نه نقل لفظ، اصلا یه چیز دیگه است و مجموعه ای را برای ما نقل کردن، فرمودن که از این نهی کرد، از این نهی کرد، از این نهی کرد. گاهی به صورت صیغه نهی نهی میکند، گاهی به صورت ماده نهی نهی میکند. این خلاصه اشکال سیدن استاد. اون چه که بر فرمایش ایشون وارد است که این فرمایش ناتمام است آن است که یه وقتی راوی مثل محمد ابن مسلم، زراره، همران ابن عین، این گونه از افراد تا حدودی فرمایش ایشون درست، اما یه وقت راوی امام صادق سلام الله علیه است. برای ما فرق نمی کند که حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده باشد یا امام صادق. اگر امام صادق فرمود نها رسول الله، ما میگیم مثل این که امام صادق فرمود نهی تو کن. اونه این از دیگه محمد ابن مسلم نیست که امام سلام الله علیه که دارد نها رسول الله، آیا دارد قصه میگوید یا بیان حکم الله را دارد میکند؟ اینا در چه سر در نقل میکند؟ این که قصص نبی نیست که، این دارد حکم فقهی را بیان میکند. ما دیگه منتظر نیستیم ببینیم که اون روایت چی شده، ما ببینیم از زبان مطهره امام چی در آمده. اگر اون فرمود که قال رسول الله لا تفعلو، ما روی لا تفعلو بحث میکنیم. اگر فرمود نها رسول الله، ما روی نها بحث میکنیم. اونی که شما میفرمایید عمر محمد مسلمه، بله، اما این هیچ فرقی نداره، فرق نمی کند. گاهی دیگران برای اینکه تغنی بر اینها وارد نشود روایت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت می دادن، وگرنه برای ما چه فرق می کند که حالا بفرمود که پیغمبر فرمود یا انها کن نهی تو کن، چه فرق می کند؟ بلکه این هم معصوم است، لا ینطق عن الهوا است دیگر، که دیگه از خودش نمی گوید معاذ الله، که هر چی ما نمی دونیم. چه میدونیم برای ما چه خاصیت دارد؟ ما الان کسی است که به منزله پیغمبر است، نفس پیغمبر است، میگه که نه، ما میگم نه است. ما روی نون و ها و یا بحث میکنیم الان. این که محمد مسلم نیست که ما نداریم پیغمبر چی فرمود که. خیلی خوب. بله، ولی ایشون به نهی تعبیر کرده. ما الان نمیدونیم اون خود این نهی برای ما حجته، ما ببینیم نهی چه پیامی داره. اگه نهی ظهوری در حرمت داشت، خود همین ماده نون و ها و یا ظهوری در حرمت داشت، میگیریم. فرق نمی کند مگر وقتی که امام صادق به عنوان بیان حکم دارد میکنند، یه وقتی به خودش نسبت میده باید این کار رو نکنید. الان شما غالب این روایت افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، امام صادق که به کسی این روایت نقل میکنه. سوال کرده همین روایت محمد بن مسلم که چیکار بکنیم؟ فهمو لا بأسه، لا بأسه ما لم یکن شیء من الحیوان. ما دیگه از اون سوال نمیکنیم آقا توی از کجا میگی که اگر برای ما ثابت شده است که ما هو الحق اینها معصومن و جز از حکم خدا چیزی نمیگویند، حالا یا رو حدیث قدسی است یا از آبای کرامشون شنیدن یا از فرشتگان شنیدن، خب برای ما میگن. خب بارها این قصه رو شنیدید، مرحوم مفید نقل میکنه تو کتاب شریف عمالی که بعد از رحلت امام باقر سلام الله علیه، اون حفصه ابن سلمه است ظاهرن یا صالح ابن ابی حفصه است، با یه گروهی به عنوان رهبر وفد آمدن خدمت امام صادق سلام الله علیه بر عرض تسلیت. این وفد، این هیئت گفتن که این رهبر ما صالح ابن ابی حفصه خدمت امام صادق رسیده که تسلیت بگوید که پدر بزرگوار شما رحلت کرده است. مرحوم مفید در عمالی نقل میکند که صالح ابن ابی حفصه آمده حضور امام صادق سلام الله علیه، بعد اظهار تأسف کرد، گفت ما کسی را از دست دادیم. وقتی میگفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، هیچ کس جرأت نداشت از او سوال بکند که یا ابن رسول الله، شما که پیغمبر را ندیدی، شما که در زمان پیغمبر در دنیا نبودی، چگونه میگه پیغمبر فرمود ما همچه کسی را از دست دادیم؟ چون در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام باقر به دنیا نیامده بود. وقتی صالح ابن ابی حفصه این حرف رو به وجود مبارک امام صادق رسون، چون تازه امامت امام صادق برای اینها داشت جا می افتاد که ما یه همچه کسی رو از دست دادیم، صالح ابن ابی حفصه می گوید که امام وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مقداری مثل اطرق ملی یعنی تعمالی فرمودن، بس سر برداشتن، بعد فرمودن قال الله سبحانه و تعالی، و اون حدیث معروف به صدقه کردن که اگه کسی درهمی رو در راه خدا صدقه بدهد، خداوند اون درهم رو میپروراند، چندین برابر میکند به اون میدهد، کما یربی احدکم فل وهو او فلو وهو، همونطوری که یکی از شماها این بچه گوسفند را یا بر بچه آهو را که کوچک است میپرورانید، بزرگش میکنی چند برابر میکنی. صالح ابن ابی حفصه میگوید من وقتی هم وجود این بارک امام صادق سر بلند کرد این حدیث رو برای ما نقل کرد، من دیگه جا افتادم، گفتم ما آمدیم. بعد آمده به این گروه گفته که ما رفتیم به امام صادق سلام الله علیه تسلیت بگوییم، کسی پیغمبر را ندیده از اون نقل بکنه، ولی این وجود مبارک از ذات اقدس اله بلا واسطه حدیث نقل میکنه، حدیث قدسی همین است دیگه، اینا که ارتباط مستقیم با فرشتگان دارن. اون وحی تشریعی تموم شده است البته، اما معانی این، تبیین این، تفسیر این، تسدید این الی یوم القیامه الانم برای وجود مبارک حضرت هست. خب بنابراین چون اینها ارتباطشون با فرشتگان دائمی است، با ذات اقدس اله دائمی است، و از اون راه احکام را به وسیله پیغمبر که بیان شده است اینها فرا میگیرن، دیگه هر حکمی را که امام بگوید مثل اینکه پیغمبر فرمود. وگرنه همین صحیح محمد مسلم، سوال محمد مسلم سوال میکنن تماثیل شجره و شمس و القمر، فقال علیه السلام لم یکن فیه بأس ما لم یکن شیء من الحیوان. خب دیگه هیچ که محمد مسلم سوال میکرد آقای شما از کجا میگی، چه حرفیه؟ اگر فرق هست، هر فرقی هست درباره نهی امام صادق بگید. امام صادق سلام الله علیه الان دو تا حرف دارد، یکی در صحیح محمد مسلم فرمود لا بأس ما لم یکن، شما هر چه حرف میخواد بکنید بس بکنید بکنید، یکی اینکه نهی رسول الله. شما ببینید امام صادق چی میگوید، حالا اون منقولن هرچه هست، یا ابازر میگوید که نها رسول الله صلی الله علیه وسلم. شما بگید به این که خب ما که نمیدونیم پیغمبر با صیغه نه لا تفعل فرمود یا با ماده نهی فرمود، حرف ابیذر می که برای ما حجت نیست. این درست، این سخن سیدن استاد درست. اما یه وقتی امام صادق فرمود نها رسول الله، ما باید ببینیم نهی چه دلالت دارد. همین بعد اینجا ماده سار ماده. خب حالا اگه کسی بگوید ماده نهی ام، خب یه اشکال دوباره دیست. یه کسی بگوید نه ظاهر ماده نهی حرمته، خب یه راه خاص خودش میره. غرض آن است که اینجا جای این نیست ما بگم اون لفظ برای ما معلوم نیست، ما اون لفظ نمیخوایم، ما همین لفظ برای ما کافی نیست. انتساب رسول الله برای آن است که بگن این ریشه فقهی داره. خیلی از موارد است همینه. اونها خود وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه و سایر ائمه برای اینکه دیگران مش اشکال نکنن که خب بالاخره شما که مثلا پیغمبر نیستی از کجا نقل میکنی، از کجا میگی به پیغمبر نسبت دادن. وگرنه برای ما امامیه لازم است که حالا وجود مبارک امام صادق بگوید من از پدرم شنیدم و از پدرش شنید و از پیغمبر شنیدید. الان شما غالب روایاتی که میبینید در این چند جلد وسائل، روایت به همه اهل بیت ختم میشود دیگه. کم از روایتی که باید ان ابی رسول الله صلی الله علیه و آله. خب پس ما این کلمه نهی، یه وقت از کسی میگه ظاهر عنوان نهی حرمت است، خب راه خاص خودش میده. یکی میگه که ظاهر نهی اعم از حرمت تحریم و تنزیه است، اون راه مخصوص خودش میره. اون این راههای استنباطی. اما یکی مثل سیدان استاد اشکال میکند که ما که از لفظ اصلی خبر نداریم، این دیگه وارد نیست. خب مطلب بعدی آن است که حالا هنوز روشن، البته فضای باز بحث بازه، یعنی مجسمه اعم از این که غیر مجسمه غیر زوروح حرام نبود، تصویر زی غیر زوروح حرام نبود، عمده تصویر زیروح است و دلیلی هم بر حرمت تصویر غیر مجسم نبود، عمده دلیل همون که شامل بشود تصویر زیرو در صورتی که مجسم باشد اون است. اما آیا اون مطلقا حرام است حتی به عنوان هنری و مانند اون، یا در جایی که جنبه تقدیس و تکریم و تجزیم و امثال ذالک داشته باشد؟ خب اون روایت های چیز رو باز بخواد مراجعه فرمید برای اینکه فضای ذهنی رو شفافتر بشد، چیز خوبی است. یعنی ابواب مساکن که اینها هم تو کتاب صلات در بحث مکان مصلی اونجاست. ابواب مساکن یعنی ما اتاقهای منزلمون رو، اتاقهای خانهمون رو چجور بسازیم، چجور زینت کنیم. اونجا روایاتی است دستور میداد که خانه را چجور نقاشی بکنید، چجور نقاشی نکنید. یک ابواب مکان مصلی، دو ابواب لباس مصلی، سه ابواب ما یسجد علی، چهار و همین باب 94 ابواب ما یکتسب به، پنج. اینها رو که شما نشون بدید بررسی کنید، میبینید به این که فضای بس به سمت دیگر میرود. سوال میکنم من رو به آتش میتونم نماز بکنم؟ فرمود اگر کسی جز فرزندان و نسل ابدی نار، نه. اگه یه آدم موحدی است اب نداره. یا درباره مروه و عود و مسواک، آیا رو اینا میشه سجده کرد یا نه؟ فرمود کسی که سابقه بت پرستی تو خونه هاشون بود، نه. دیگران آری. درباره فرش میفهمد به این که اگر چون این نقشه رو دیوار باشه اشکال نداره داره، و اگر زیر پا باشه اشکال نداره. خب این ذهن رو آماده می کند به این که این تصویرها، ترسیمها، تمثیلها اون جایی ممنوع است که سبقه تکریمی و تعظیمی داشته باشد. حالا هنوز البته این فضای بحث بازه، نمیشه انسان حکم به حلیت بکنه، حد اکثر احتیاط بکنه. حالا این بیانی که مرحوم شیخ انصاری داشتن که اگر حرام است اون صورت شگفت‌انگیز و اعجاب برآمیز اون حرام است، این دخیل نیست. برای اینکه اگر باشد اطلاقات نصوص شامل میشه، یک. و حتی اون حیواناتی هم که خیلی زیبانه است اعجاب برانگیز است، شما میخواد بگید که زیبا باشه یا اعجاب برانگیز است؟ مگر خرچنگ با همه اون دست و پای که داره اعجاب برانگیز نیست؟ شما بگید از جانورشناسا سوال بکنید ببین که ذات اقدس الهی چه قدرتی در آفرینش یه خرچنگ اعمال کرده است، اون پاها رو چرا اینجوری کرده، احساس خطرشون چی رو کرده، راه تغذیهشون چی رو کرده، راه تولید مثلشون چی کار کرده، نیروی دفاعشون چی کار کرده؟ یه خرچنگ شناسی که یه کتاب عمیق علمی نوشته یه گزارش بده تا معلوم بشه که موجب بودن خرچنگ اگه بهتر از طاووس نباشه کمتر نیست. بین موجب بودن هنری و زیبایی خیلی فرقه. شما فهمید موجب باشه یعنی چیزی میشه؟ شما همین دیدان و خنافس، شما از یه جانور شناسی که یه کتاب عمیق خونده سوال بکنید که این خنفسا چجوری تولید مثل میکنه، چجوری از خود دفاع میکنه، چجوری تغذیه میکنه، چجوری بچه هاش ده، ببینید حیرت آور است. معجب بودن یعنی این، نه معجب بودن یعنی آدم خوشش بیاد. پس اون فرمایش، این فرمایش تام نیست. فرع بعدی آن است که البته صدق عرفی باید بکنه. حالا ما اگر گفتیم به این که تصویر صورت حیوان حرام است، این با صدق عرفی بکنه. اگه کسی دست حیوان رو کشید یا پای حیوان رو کشید که حیوان نیست. اگر جزئی از حیوان رو نظیر سر حیوان رو کشید، این دو جوره. یه وقت است که میگن این سر حیوانه، یه وقت است میگن این حیوانی که سرش پیداست. اگر بگن این سر حیوانه، عیب نداره، چون حیوان صادق نیست. اما اگر بگن نه، یه حیوانیست که بقیهش پیدا نیست، مثل این که این عکاس ها طوری این عکس رو ترسیم میکنن، این مصور ها طرزی این صورت رو ارائه میکنن که مثلا مقداری از این اسب پشت درخت است، پیدا نیست، فقط سرش پیداست. یه وقت است که این هایی که عکس انسان رو میکشن طوریست که میگن این شخص نشسته است، بقیهش پیدا نیست. یه وقت میگن نه، فقط سر اوست. معیار صدق عرفی است. اگر عرف گفت این فقط سر انسان است، این عیب نداره. اما اگر گفت باشه که نه، این یه انسانیست که نشسته است، سرش پیداست، بقیه پیدا نیست، عیب داره. عکس دو جور حرف میزنه، تصویر دو جور حرف میزنه. معیار صدق عرفی است. اگر صدق عرفی کرد حرام است یا مکروه، اگر نکرد که نه حرام است نه مکروه. مطلب بعدی آن است که اگر کسی دارد اجزای حیوان را ترسیم می کند، دستش یکی پاش، بعد بخواد اینا رو جمع بکند و حیوان کامل درست بکند، این هم که شروع کرده، شروع در معصیت کرد. یه عمل ترکیبی، اسیانش به قصد او، به شروع در او با قصد حاصل می شود. مثل که کسی میخواد خمر بسازه. یه وقت هست که نه، سری کشیده، قصد نداشت که عکس حیوان یا صورت حیوان ترسیم بکند، فقط قصد داشت که سر رو ترسیم بکند، بعد در یک گوشه دیگر دست رو ترسیم کرده، بعد در یک گوشه دیگری پا رو ترسیم کرده. اینا تک تکشون اشکال نداره، اونگاه ترکیبشون میشه محرم یا مکروه. خب پس اگه از همون اول به قصد صورت سازی وارد شده و سر را ساخته، این از اول به قصد محرم وارد شده، چون قصد هست و او جزء ساخته محرم. اما اگه نه، از اول به قصد صورت سازی نبود، به قصد این بود که فقط دست بسازه یا سر بسازه، بعضی اینکه این قطعات را ساخت اون وقت ترکیب کرد، اون ترکیبش میشه محرم. و اگر کسی در صدد اون هدف نهایی است، دیگران مقدمات کار را دارن فراهم میکنن، در بخش اعانت بر اسم داخل است، اونگاه حکم فقهیش که فی نفسه روشن شد، حکم کسبش هم مشخص میشود. حالا فروع دیگری میموند که بخواست خدا برای نوبت میاد. والحمدلله.